9 شب در تهران. رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. نرگس محمدی میگوید روایت‌های زنان از سرکوب جمهوری اسلامی را بر زمین خواهد کوفت. سامان صیدی خواننده معترض به 5 سال حبس در تبعید محکوم شد. و رئیس سازمان نظام پزشکی درباره خالی ماندن ظرفیت دستیاری رشته‌های تخصصی هشدار داد. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح، در پیامی صوتی میگوید که با نقل روایت‌های زنان از سرکوب حکومت جمهوری اسلامی را رسوا خواهد کرد. صفحه اینستاگرامی منصوب به خانم محمدی روز یکشنبه این پیام صوتی وی را منتشر کرد.
امروز حکومت دینی استبدادی نه از موضع قدرت بلکه دقیقاً از سر استیصال و ضعف جنگ تمام عیاری رو علیه زنان به همه خیابان‌های کشور کشونده. ما زنها توی این جنگ بی امان یا با کشته شدنمون این جنگ رو متوقف خواهیم کرد یا مردم ایران و جهان به یاری ما به پا خواهند خواست تا بتونیم با زندگی کردن و صلح این جنگ رو متوقف کنیم و رژیم زن ستیز رو وادار به عقب نشینی کنیم.
در ادامه این پیام نرگس محمدی، وی شرحی از وضعیت دینا قالیباف، روزنامه‌نگار زندانی، داده که ساعتی پیشتر به توصیف وی با تن کبود و روایت آزار جنسی وارد بند زنان زندان اوین شده است. دینا قالیباف 28 فروردین ماه به دنبال انتشار روایت شخصی خود از بازداشت از سوی ماموران حکومتی به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری و تعرض جنسی یکی از آنها بازداشت شد. سامان صیدی خواننده معترض با نقض حکم محاربه به 5 سال حبس در تبعید محکوم شد. در حکم شعبه 15 دادگاه انقلاب آمده است که سامان صیدی که به یاسین نیز شهرت دارد، در طول دوران حبس طبق فتوای علی خامنه‌ای امکان معاشرت و مراوده با دیگران را نخواهد داشت. حسین سرتپی، وکیل دادگستری، روز یکشنبه با انتشار این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: با گذشت بیش از 18 ماه سامان صیدی همچنان در بازداشت موقت به سر می‌برد. وکیل تسخیری سامان صیدی اعلام کرده است که مهلت 20 روزه به این حکم در دیوان عالی کشور اعتراض خواهد کرد. سامان صیدی اوایل مهر 1401 در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی بازداشت و به محاربه متهم شد. ابتدا برای او حکم اعدام صادر شد، اما دیوان عالی کشور این حکم را نقض کرد. رئیس کل سازمان نظام پزشکی از خالی ماندن ظرفیت دستیاری در برخی رشته‌های تخصصی از جمله اطفال، بیهوشی و طب اورژانس خبر داد و گفت که آمارها نشان می‌دهد در آینده جامعه پزشکی دچار چالش خواهد شد. به گزارش ایسنا، محمد رئیس زاده گفت اگر این چالش‌ها و مسائل مرتبط با وضعیت جامعه پزشکی حل نشود، نظام سلامت کشور دچار بحران خواهد شد و حل آن به سادگی امکان‌پذیر نیست. برخی مقامات و کارشناسان نیز می‌گویند کاهش داوطلب در برخی رشته‌های تخصصی در کنکور پزشکی به گونه است که با ادامه این روند در 10 یا 20 سال آینده در بسیاری رشته‌ها دیگر متخصصی در کشور نخواهیم داشت. و خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که در حمله 13 فروردین اسرائیل به کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، تمام فرماندهی منطقه‌ای سپاه پاسداران کشته شدند. این گزارش می‌افزاید قرار بود فرماندهان ارشد سپاه از کنسولگری به ساختمانی در نزدیکی آن که محل اقامت دو برادر بشار اسد، رئیس جمهور سوریه نیز هست، نقل مکان کنند. اما درست قبل از حمله اسرائیل، فرماندهان ارشد سپاه در سوریه طی جلسه‌ای در طبقه دوم کنسولگری تصمیم به ماندن در این مکان گرفتند. حسن حسنزاده، فرمانده سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ، از تشکیل یک گروه جدید برای پیگیری موضوع تحمیل حجاب اجباری به شهروندان خبر داد. او نام این گروه ها را سفیران مهر اعلام کرد و گفت آنها آموزش دیدند تا رعایت قانون حجاب اجباری را به صورت جدی‌تر در میان اصناف، ادارات، بازار، معابر، بوستان‌ها، تفرجگاه‌ها و حمل و نقل عمومی تهران پیگیری کنند. گروه سفیران مهر سال‌هاست با مشارکت ادارات بسیج و حوزه‌های علمی به تربیت نیروها برای امر به معروف اقدام کرده است. ساعتی پیش در گفتگو با آسیه امینی، پژوهشگر مسائل اجتماعی در نروژ، از نقش این گروه جدید پرسیدم.
نشانه ها گواه این داره که این قصد و غرض سپاه هست برای اینکه تنگ بیاندازه بیش از پیش و رقبای خودش رو از میدان به در بکنه، از جمله نیروی انتظامی رو، و قدرت بیشتری رو در عرصه امنیتی این بار به بهانه حجاب به دست بگیره.
خانم امینی، چه تفاوتی ایجاد میشه اگر سپاه بخواد بیاد و مسئله حجاب زنان رو در اختیار بگیره یا همچنان دست نیروی انتظامی باشه؟
ما همیشه خشونت پلیس و نیروی انتظامی رو در خیابان‌ها داشتیم، به ویژه در دهه 60 و 70 و بعد از اون در شرایطی که حکومت احساس خطر سیاسی می‌کرده در خیابان‌ها. اما از سال 78 به طور مشخص از واقعه 18 تیر به بعد، وقتی که سپاه اومد و قدرت امنیتی کنترل پایتخت رو به کار گرفت، بخشی از بدنی بسیج رو به خودش ملحق کرد و یه جورایی تبدیل شد به یک قدرتی که به هیچ کس پاسخگو نیست. بنابراین علاوه بر اینکه اون خشونت سرکوب رو داریم، این مسئله غیر شفاف بودن، مسئله پیچیدگی در قدرت اقتصادی، مسئله پیوندشون با بیت رهبری و خیلی از مسائل دیگه، در واقع از موارد غیر شفاف امنیتی و غیر پاسخگو در عرصه عمومی هست. بنابراین از یک طرف ما ادامه خشونت رو خواهیم داشت، ولی از یک طرف دیگه این هراس و این بیم وجود داره که این قدرت غیر قابل کنترل بیش از این بخواد در همه امور دست بندازه. به ویژه این که همین امروز هم حسن زاده در اطلاعیه و خبری که منتشر کرده تصریح میکنه که ما رصدهای اطلاعاتی و ارتباطیمون رو بیشتر خواهیم کرد، در کسب و کار مردم، در اداره ها، در مراکز عمومی و معابر و بوستان ها و گلستان ها. بنابراین به نظر میرسه که سپاه تا همینجا بسنده نکرده به قدرت امنیتی که داره و قدرت نظامی که داره و میخواد همه رقبای خودش رو پس بزنه. اتفاقی که به نوعی در حوزه سیاسی رخ داده و محافظه‌کاران هسته سخت قدرت تمام رقباشون رو، حتی رقبای محافظه‌کار مصالحه جوشون رو پس دادن، حالا در حوزه نظامی و امنیتی هم به نظر میرسه که قرار رخ بده و که بعد که این بار به بهانه حجاب و سرکوب زنان هست.
اما خانم امینی، تا به حال زنان ایرانی میدونستن که این ماموران نیروی انتظامی هستن که به اونها تذکر میدن و اگر بازداشت بشن احتمالاً به کلانتری ها و بازداشتگاه های رسمی نیروی انتظامی یا قوه قضاییه انتقال پیدا میکنن؟ هیچ خبری هست در مورد اینکه این نیروهای سفیران مهر آیا پوشش خاصی دارن، لباس فرمی دارن، بازداشتگاه در اختیار دارن، اجازه بازداشت به عنوان ضابط قضایی قوه قضاییه را اصلا دارن یا نه؟ از این به بعد زنان ایرانی با چه قراره مواجه بشن در خیابانها؟
در مورد حتی طرح نور گفته شد که شما دارید لایحه حجابی که هنوز قانون نشده، هنوز عملا اجرا شد در قانون، یعنی که نه تنها اینها نیاز به قانون رو با همون قانون بسیار بدی که دارن رو احساس نمی کنن و آتش به اختیار عمل می کنن، بلکه به کسی پاسخگو هم نیستن و عملا دارن یه جوری فراقانونی و فراتر از هر چارچوبی عمل می کنن. فکر می کنم اتفاق نامبارکی که داره رخ می نشان دهنده وارد شدن قدرت بیشتر سپاه به بهانه حجاب در عرصه های کنترل اجتماعی هست، قدرتی که کمتر پاسخگو هست و بیشتر تحت فرمان هم از یک طرف سپاه و از یک طرف نهاد رهبری و به نوعی همه اون بخشی از نهاد قدرت که نه پاسخگو هست و نه شما میتونید شفافیتی از هزارتوی درونشون به دست بیارید ربط به اونها پیدا میکنه. به هر حال وقتی که نیروی انتظامی سرکوب میکنه، کسی هست که ستاره مشخصی داره، کسی هست که معلومه فرماندهش کیه، لباسی که میپوشه، ماشینی که استفاده میکنه، فرمانی که به او داده میشه، همه اینها در وزارت کشور یا در پلیس مشخص هست. اما وقتی شما با طیفی از لباس شخصی ها روبرو هستید، هرگز نمیدونید این لباس شخصی ها متعلق به کدوم گروه امنیتی از نظام هستند. بنابراین من فکر میکنم پیچیدگی امنیتی این موضوع و از طرفی سرکوب اونها هم غیر شفافتر و هم بیشتر خواهد شد.
با سیه امینی گفتگو می کردم. محمد صفری یک نماینده مجلس شورای اسلامی با انتقاد از طرح نور گفته متاسفانه برخوردهای نسنجیده باعث شده که هزینه های بسیار زیادی برای کشور ایجاد بشه. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با منصوره حسینی فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا ابتدا از اختلاف نظرها در جمهوری اسلامی بر سر مسئله حجاب پرسیده.
اختلاف نظر مبنایی اینها با هم دیگه ندارن در سرکوب زنان. در این که بخوان اقامه شریعت بکنن هیچ شکی وجود نداره. حالا بعضی از وقتها یک دولت‌هایی بر سر کار میان که این دولت‌ها چون از جنس خودشون هستن میخوان حالا در یک مواردی بتونن یک مقدار شرایط رو آروم نگه دارن و به خاطر همین هم حالا شاید بیان یک حرفایی بزنن. اما ما باید متوجه این مسئله باشیم که اصولا مسئله حجاب اجباری مسئله نیست که دولت‌ها در خصوص اون تصمیم بگیرن، مسئله ایه که شخص رهبر در خصوص اون تصمیم میگیره. در این دولت به خصوص هم که اصلا وزیر کشور دولت وزیر کشور دولت نیست، وزیر کشور بیت رهبری هست. بس هم ببینید نمیشه که آقای خامنه‌ای بیاد در به شکل عمومی در خصوص یک مسئله حرف بزنه، اظهار نظر بکنه، اون هم در خصوص مسئله حجاب اجباری، و بعد بره به شکل خصوصی بگه که نه من فکر میکنم که نباید مثلا این رفتارها رو میکردن. این خیلی قابل باور نیست و قابل پذیرش نیست. ضمن اینکه ما داریم از یک راهی حرف میزنیم که پیش از این هم رفته شده. ببینید هر وقت که آقای خامنه‌ای اومده و حرف زده و انتقاد کرده بعدش چه اتفاقی افتاده؟ نه فقط در خصوص زنان، وقتی در خصوص روزنامه‌ها انتقاد کرد بعدش به اون شکل روزنامه‌ها رو بستن، وقتی در خصوص دگراندیشان حرف زد بعد به اون شکل دگراندیشان جان خودشون رو از دست دادن و به قتل رسیدن، وقتی در خصوص مسئله حجاب حرف میزنه همینطوری که دارید میبینید در یک فاصله بسیار اندک دوباره به خیابان‌ها میان و از اون چیزی هم که قبلا بودن بدتر و با اعتماد به نفس بیشتری به جان زنها میافتن و اونها رو سرکوب میکنن. برای همین هست که ما اصلا نمیتونیم بگیم اختلاف نظر وجود داره یا اینکه اینها نمیدونن که میخوان با زنان چه کار بکنن. اتفاقا کاملا در این یک مورد به خصوص با هم متحد و هم فکر هستن و اون هم این هستش که میخوان زنان رو سرکوب بکنن و اجازه ندن که زنان اختیاری بر بدن خودشون داشته باشن، چون این اختیار بر بدن آغاز راهی بر اختیار سایر چیزهاست که جمهوری اسلامی به هیچ عنوان نمیخواد زیر بارش بره.
خب ما از طرف دیگه شاهد این هستیم که کمتر از یک هفته از اجرای طرح نور که گذشته، امروز فرمانده سپاه تهران بزرگ در خبرگزاری میزان اشاره میکنه به این که گروه‌های آموزش دیده‌ای هم با عنوان سفیران مهر قراره به تذکر و روشنگری به گفته ایشون قاعده مند بپردازن. یعنی اون اجرای طرح نور یک طرف، این سفیران مهر هم یک طرف، کمتر از یک هفته. خب واقعا اینها رو چطور میشه تفسیر کرد؟
ببینید جمهوری اسلامی یک تصوری داره و اون این هستش که فکر میکنه با گذشت سالها و اینکه بیاد تغییر بده اسمها رو، تصور جامعه از کاری که داره میکنه عوض میشه. اینها از سال 1357 به این طرف که ما نگاه بکنیم، از گشت سارالله رسیدن به گشت ارشاد، از اون رسیدن به سفیران مهر، ولی اصلا این هویت سرکوبگرانه رو عوض نمی کنه. اینها دارن یک کار می کنن و اون سرکوب زنان دائما اسمش رو عوض می کنن. ببینید در همین خبری که شما الان راجبش صحبت کردید، ایشون گفته که مردم می خوان که این اتفاق بیفته. خب شما با چه سازوکاری به این نتیجه رسیدین که مردم می خوان؟ اصلا سازوکاری که ما متوجه بشیم مردم چه چیزی می خوان، آیا بجز نظرسنجیه، آیا بجز انتخاباته، تمام اینها رو که شما راهش رو بستید، پس از کجا به این نتیجه می رسید که مردم می خوان؟ وقتی شما راه اینها رو بستید، راه نتیجه گیری نگاه کردن به رفتار مردم در جامعه و خیابانه. آیا اگر الان به رفتار مردم، به رفتار زنان در جامعه و خیابان نگاه بشه، به حمایت مردان از زنان در جامعه و خیابان نگاه بشه، به این نتیجه میرسیم که مردم میخوان که حجاب اجباری وجود داشته باشه؟ این نکته هستش که اینها همیشه روش مانور میدن و هیچ وقت هم سازوکارش رو تعیین نمیکنن که از چه مردمی حرف میزنن و حتی از همین مردم که حرف میزنن چطوری فهمیدن که اینها چی میخوان. نکته بعدی که در صحبت های ایشون بود این بود که همون حرفای خامنه ای رو تکرار کرد. یعنی خامنه ای گفتش که مسئله حجاب اجباری مسئله مردم نیست، مسئله ایه که دشمن اون رو وارد کرده، مسئله ای که کشورهای غربی میخوان بهش بپردازن. همین حرف ها دوباره تکرار شده، یعنی بدون اینکه نگاه بکنن به چیزی که از سال 1357 خواسته زنان ایرانه، به مبارزات مدنی که صورت گرفته، به این همه حرفی که زده شده، زنانی که جان خودشون رو از دست دادن، شلاق خوردن، همه اینها رو از نظرشون دور میکنن و همواره میچسبن به اینکه دشمن خارجی داره این کار رو میکنه، رسانه‌های خارجی دارن این کار رو میکنن و این یعنی اینکه ما اصلا در نظر نمیگیریم که مردم کشور ممکنه خودشون یه مسئله‌ای داشته باشن.
با پایان گفتگو با منصوره حسینی فعال حقوق زنان ساکن بریتانیا به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا رسیدیم. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمانید.